اسرائیل اینا رو مانع شده که صدها رو بزنن، کارخونه‌ها رو بزنن، اصلا سیاست ایران نبوده. این خیلی کیس جالبه تو دعوای رسانی. اونایی که نمیدونن سیاست ایران چی بوده، خب ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. یه مورد دیگه هم بود که احتمالاً شما شنیدین، سر موشک فتاح بود، موشک هایپرسونیک ایران، که ظاهراً اونجوری که اعلام شده دیشب ایران برای اولین بار اینو عملیاتی کرده.
بله.
ولی موشک مافوق صوت ایران که حدوداً پارسال توی خرداد رونمایی شد و اولین بار ما این دیدیم توی رژه شهریور، سیوک شهریور که رژه بود، اونجا هم بالاخره این ماکر شما دیدیم، دیشب برای اولین بار عملیاتی شده. و یک دو تا از تصاویر هم که باید منتشر شد توی رسانه‌های تخصصی تر که تو حوزه نظامی بودن، گفتن این احتمالاً فاتح است که به سرعت اومد خورد به زمین و خیلی راحت.
فتاح.
آره.
خب.
فتاح.
بله.
فتاح. بله. بعد من امروز دیدم که یه چیزی از رسانه‌های اسرائیلی اومده بیرون که نه اصلا دیشب ایران هایپرسونیک نزده. اگه میشه یه تفاوت اینجوری باشه. بعد تو ادامهش اسرائیلی‌ها تحلیل کرده بودن که ایرانی‌ها اصلا هایپرسونیک ندارن، این یه بلوفه.
خب
خیلی جالب بود. علت اینه که این فناوری خیلی پیشرفته ای که کشوری داشته باشه، یعنی سطح سلاحی به شدت بالایی داره، و اگر اسرائیل میپذیرفت که ایران هایپرسونیک زده، جدا از اینکه اون محل رو میپذیرفت که ضربه خورده، باید قبول میکرد که ایران یک فناوری خیلی پیشرفته رو داره.
صحبتی نکردن که پس چه بوده این موشک ها با چنین سرعتی برخورد میکردن؟
فقط همش بالستیک بوده، هیچ کدوم هایپرسونیک نبوده. خوب. این جمله رو گفته بودن. در صورتی که همین چند ماه، دقیقا یک سال قبل توی اکتبر سال پارسال، اتحادیه اروپا بیانیه داده بود و ایران رو به قول معروف یه جور توبیخ کرده بود، چرا هایپرسونیک آزمایش میکنه.
28 آبان 28 آبان سال گذشته بود آقای یوسفی که رهبر معظم انقلاب بازدیدی داشتن از آخرین دستاورده نیروی هوافضای سپاه، اونجا بود که رونمایی شد از موشک هایپرسونیک که فتاح دو
بود. آره، اون فتاح تو خرداد فتاح یک اومد، تو آبان و آذر اینا فتاح دو اومد که یک ورژن پیشرفته تر. این خیلی نکته مهمی بود. چیزی که دیگه تو رسانه ها دیدم که جالب بود، این از امروز درگیری‌های شدید میدانیه، یعنی حزب الله به شدت درگیر بوده با خدمت شما عزیزان اسرائیل، و هم در غزه درگیری‌های بوده، هم گردان‌های قسام درگیر، هم حزب الله. حزب الله امروز واقعا کولاک کرده، باید بهم بگیم، یعنی چه آماری که اومده، 27 عملیات همین امروز مقاومت اسلامی لبنان در روز چهارشنبه داشته، که
بله
حداقل تو خبران بود که حدود 8 تا صهیونیست اونجا به هلاکت رسیدن و چند نفر دیگه هم زخمی،
40 زخمی رو حالا من آمارو رو داشتم نگاه می‌کردم.
آره.
عنوان شده.
آره، من 36 تا رو داشتم تا عصری. آره.
خب
این نشون داده پویایی صحنه است که خیلی مطرح شده. از اون برم یه جنجال اسرائیل رو انداخته برای انتقام از ایران که ما چیکار می‌خوام بکنیم و چیکار نمی‌خوام بکنیم، کجا رو می‌خوام بزنیم، و یه فضای کاملا رسانی، جمع رسانی رو انداختن، دقیقاً مثل همون وعده صادق اول که 26 فروردین بود، روز بعدش هیجانات بود. و یه چیز خنده‌دار یا مسخره بگم که حالا شاید در شأن رسانه هم نباشه، اینو مثلا برای مقام معظم رهبری از دو سه روز قبل میگفتن که همین رسانه‌ای که خیلی هم برای خودشون خودشون مهم میدونن که ایشون از تهران خارج شده، ایشون رو بردن جایی.
بله بله بله،
خیلی جالب. اصلا مسخره بود. حالا آقا امروز با نخبگان دیدار داشته، جمعه
نماز جمعه درسته،
خیلی حرکت نمادینی بود، حتی رسانی بازخورد زیاد داشت. این تقریبا میشه گفت که خیلی مورد بحث بود. اینها یه خبر دیگه هم هست که البته خیلی حالا رسانی نیست، اما موضوعی که شورای امنیت جلسه‌ای داشته و بررسی کرده، این بحث به عنوان بحث خاورمیانه، بحران خاورمیانه، نشستی برگزار کردن اونجا. نماینده ایران اونجا صحبت کرده و گفته که ما این کاری کردیم اول برای اون اصل 50 که انشوره که برای حق دفاع مشروعه، که سر این خیلی بحث شدی با این حق دفاع مشروع هست یا نه، یه دلایل حقوقی ایران داره که مطرح کرده. ما سه تا ترور اصلی میگفتیم اینا رو، اگه یادتون باشه که تو بیانیه سپاه هم بود، یکی شهید اسماعیل هنیه بود، دومی شهید نصرالله بود، سه نصرالله، و سومی شهید ایرانی که عباس نیرفروشان بود، که این سه تا رو تو بیانیه اومده. نماینده ایران توی سازمان ملل یک بحث دیگه مطرح کرده، گفته یک علتی که ما حمله کردیم شامل نقض حاکمیت ایرانه که اسرائیل حاکمیت ایران نقض کرده.
بله.
ترور شهید، ترور رهبر سیاسی حماس در تهران و شهروندان ایرانی. یه چیز آورده، من احتمال میدم منظورشون این که مثلا روز که اسماعیل هنیه در تهران شهید شده احتمالاً شهروندان ایرانی اونجا شهید شدن، و یکی هم گفته زخمی کردن سفیر ایران در لبنان. این تو بیانیه سپاه نبوده، اینجا بود، یعنی آقای امانی که سفیر ما در لبنان.
بله.
سر قضیه پیجرا خاطرتون هست؟
بله بله بله.
اونجا
زخمی شدن، این مورد هم آورده بودن در.
بله بله، اینم اونم که دلایل حقوقی که تعرض کردن مسئولین جمهوری اسلامی.
دوست.
این به پیوسته اون حرفیه که سردار سلامی تو وعده صادق اولی گفتن، گفتن دکترین دفاعی ما نسبت به اسرائیل عوض شده، از این بعد هر یک از مسئولین یا شهروندان ایران در هر جای دنیا مورد تعرض اسرائیل قرار بگیره ما واکنش نشون میدیم.
بله،
این خیلی بحث حقوقی جالبی است که اینجا خود نشون داده. فکر کنم از سر این موضوع خیلی بحث بشه در چند روز آینده که چطور بودین یا نه. جالبه که دبیرکل سازمان ملل تو همینجا آقای گوترش صحبت کرده و به اسرائیلیا تیکه انداخته و طعنه زده، گفته امریکا و فرانسه یه طرحی بردن برای آتش‌بس، اسرائیلیا نپذیرفتن. خیلی اسرائیل از این حرف بعدش اومده.
بله بله،
شنیدین که
دلخور شدن از آقای گوترش.
بله، گفتن گوترش اتون نامطلوب و دیگه اجازه نداره وارد اسرائیل بشه. یعنی نشون میده که فشار بین‌المللی رو خود اسرائیل هم خیلی زیاده. و البته یه موضوع هم هست درباره نو واکنش اسرائیل که فکر کنم حالا اصلا واردش نشیم بهتره، چون اینا بیشتر جنجال رسانیه تا یه منطق علمی.
درست. آقای یوسفی، یه مقدار حالا رسانه ها رو بررسی بکنیم، رسانه های مختلف رو، حالا چه رسانه های فارسی زبان بیگانه چه رسانه های دیگر در سراسر دنیا، که نسبت به خود این عملیات چه واکنشی نشون دادن. من میدیدم که یه حالا برنامه امروز در کانال 14 رژیم صهیونیستی پخش میشد، کارشناسای این برنامه افتاده بودن یه جورایی به جون هم دیگه و دعوا داشتن سر توان موشکی ایران. یکی بود میگفت که نه آقا، اسرائیل کلن نشون داد که گنبد آهنینش به کار نمیاد، فایده ای نداره. دیگری میگفت نه و همچین چیزی نیست و اصلا برخوردی صورت نگرفت. و خلاصه که قدرت موشکی ایران و ناتوانی گنبد آهنین دعوای این دو کارشناس شده بود در کانال 14 رژیم صهیونیستی.
بله بله بله.
خب دیگر رسانه ها
داخل اسرائیل
به چه صورت بوده؟
تقریبا همه دنیا اینو پذیرفتن و همه چیزا. من دیدم حتی مجله تایم امروز گفته بود که این پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران باعث سرخوردگی و ناامیدی، یعنی اصطلاح سرخوردگی و ناامیدی اسرائیل شده، این آورده بود. یعنی قابل انکار نیست که قدرت موشکی اینا خودشو نشون داده. و اما اینکه چی شده که اینا نتونستن بزنن سر این حرفه تو رسانه‌ها که به قول معروف اون قسمتی که سرخوردگی شده از کجا اومده. امریکا که کاملا موضوع گرفته، گفته ما تا اونجا که تونستیم کمک اسرائیل کردیم، یعنی اون حس و الغا کرده و اصلا نه خبری نیست. اما در داخل خود اسرائیل حرف هست که با توجه به 3 میلیون نفرم رفتن توی پناهگاه و اینها موفق نبوده. رسانه های فارسی زمان میگه، من برداشت کردم و من برداشت دارم نگاه میکنم، شبکه های مختلف سعی کردن از این مرحله رد شن، وارد این بحث نشن، چون در نهایت باید اعتراف کنن که ایران موشکاش خوب کرده. رفتم سر موضوعات دیگه که ایران اشتباه کرد.
البته اونایی که قبلا آقای یوسفی حالا مسئولیتی داشتن در رسانه‌های فارسی زبان اذعان کردن به این موفقیت. مثال میخوام بگم، سردبیر سابق بی بی سی فارسی گفته
آره،
که
آره،
امشب افسانه گنبد آهنین کاملا در هم شکست، حمله ایران ثابت کرد که این دستگاه آبکش آهنین است.
آره، این اصطلاح به کار بزرگانه. آره.
بله.
آره، این اصطلاح خیلی مهم بود. میگم این خیلی، چون وارد این بحث می شدن یه بحث از قبل معلوم بود که بازندن، که بله بالاخره گنبد آهنین، از خود گنبد آهنین که می دونیم درگیر نشده. گنبد آهنین برای موشک های کوتاه برده که معمولا از غزه یا لبنان میاد، بیشتر اون سامانه پیکان و اون سامانه دیگه شون برای موشک های دور برده اونا درگیر میشن. بالاخره اونا کم آوردن، کاملا مشخص بود. فقط سر نتایج حمله، اونه که ضد ایرانی بودن، سر این که نتایج این حمله چی باید باشه. از اون ور سناتورهای آمریکا هم پشت این مصاحبه‌های متعدد داشتن، تهدید کردن، تون صحبت کردن، مخصوصا جمهوری‌خواها. که دیدین که تو آمریکا الان حدوداً یه ماه دیگه انتخاباته و آب میخوان بخورن به انتخابات رب میدن. الان هم آقای ترامپ و هم معاونینش جمهورهای دیگه گفتن که علت این که این اتفاق افتاده این که بایدن ضعیفه، کاملا هریس سری ضعیفه و اگر ما بیان سر کار اصلا این جنگ نمیشد، سری صلح میشه. اصلا کلا فضای تو آمریکا یه دنیای دیگه است که خب خیلی رسانه‌های مهم دنیا سی ان ان رو من دیدم اینجوری بود، فاکس نیوز اینجوری بود، همه توی فضای انتخابات آمریکا تحلیل میکنن، خیلی به مسئله ما ارتباط پیدا نمیکنه. خیلی جالبه، من قبل درگیریاش الان شدیده، حتی تو مناظره امشب که بین معاونان بایدن و هریس بود سر این موضوع هم دوباره صحبت شد.
بله
این دفعه خیلی رسانه ها مثل دور اول شوکه نشدن، چون پذیرفته بودن که ایران این توانایی داره، اصل ماجرا قابل پذیرش بود و یه چیز تثبیت شد به نظر من این بازدارندگی ایران که اگه بخواد هر کاری میکنه این و هر روز هر جا رو خودش مشخص میکنه کجا بزنه. این فکر کنم بهترین نتیجه بود که حداقل ایران تونست بازدارندگی رو تثبیت کنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای یوسفی عزیز، سپاسگزارم که امشب ما رو همراهی کردین. ممنونم،
تشکر می‌کنم از شما و شنوندگان، خداحافظی می‌کنم،
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا.
سرانیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشکن ای وطنم
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید ای دلیر مردان، خسته نباشید ای یاوران رهبر، دل رهبر و مردم را شاد کردید، واقعا خسته نباشید. پیامی دارم به رژیم پوسیده اسرائیل و اربابش آمریکا. ای آمریکای جنایتکار، 8 سال دوران دفاع مقدس را دیدی، صدام لعنتی را علم کردی و در مقابل ایران قرار دادی، ولی یک وجب از خاک ایران عزیز ما را نگذاشتین در تصرف صدام بماند. بدان این نوکران بی اختیارت را هم از صفحه روزگار محو میکنیم. احمدی هستم از شهر تاریخی بسام با کمال تشکر.
درود بر شما. پیام هاتون هم بخونم. پیامک دادن 916-25-22 چهار شماره آخرشون، گفتن که بهترین وقت و بهترین زمان بود که ایران جواب این رژیم کودک کش رو داد و موشکبارانشون کرد.
با سلام و درود به روان پاک شهیدان، خصوصا شهید تهرانی مقدم که با ساخت موشک‌های دور برد قلب تل‌آویو را به لرزه در آورد. ان شاء الله روحش شاد. غلام رضا طالبی از در ولایت نیشابور و سلام.
سلام، وقت بخیر. میخواستم از سپاهیان عزیز و ارتش مقاوم تشکر کنم به خاطر این حمله و بهشون بگم دستتون درد نکنه، ما رو مثل همیشه سرفراز کردیم. خیلی ممنون، خدا نگه.
۹۰۴ شماره آخرشون 65-78 نوشتن که سلام، من دست برادران سپاه رو میبوسم. علی آقای نوروزی از شوش دانیال هم گفتن خیلی خوشحالم که ایران جواب اسرائیل رو داد و تشکر میکنم از سپاه پاسداران ایران بزرگ.
سفری هستم از آمل. جا داره یه تشکر ویژه بکنم از سرداران و فرماندهان نظامی عزیزمون که دیشب عزت آفرینی کردن. سلشکر باقری، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سلشکر سلامی، فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در خط مقدم سردار سرتیپ حاجی‌زاده به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واقعا برامون عزت آفرینی کردن. دمتون گرم.
یه آفرین بر همتت ایران، چه خوش دادی نشان، زیر و رو کردی مکان و جای آن آدم کشان. خوش نمایاندی به دنیا غیرت و ایمان خود، خوش نمایاندی به دنیا قدرت و ایمان خود، شرکت و آزادی با همت مردان خود، مهلکایان سپاهت با مهارت هم قرین، دست مردی داده بر نامردمان روی زمین. فرمی ها شهرستان کازن و خدایا رو نگهدار کن.
شنونده عزیزی، من چهار شماره آخرشون رو میخونم، 5508. خیلی پیام دادین، موضوعات مختلفی هم شما بهش اشاره کردین. برادر بزرگوار، مسئله امنیت ملی هست، امنیت کشورمون هست. گلایه هایی که شما داشتین در باب مسائل اقتصادی جای بحث داره، به شخص من با شما هم عقیده هم هستم، اما مسئله اصلی مسئله امنیت ملی کشورمون هست. اشاره کردین که چه دستاوردی بوده، چه خسارتی وارد شده، چه تصویری، چه عکسی. من میخوام شما رو ارجاع بدم به حالا هر رسانه‌ای که میخواییم پیگیری بکنید. ارتش اسرائیل امروز یک بیانیه‌ای داد، یه اطلاعیه‌ای صادر کرد، خطاب به شهروندانش، ازشون خواست که توی شبکه‌های اجتماعی مختلف مکان سقوط و مستندات مکان‌های اصابت موشک‌ها رو به اشتراک نگذارن. تأکید کرد که مسئولیت جلوگیری از افشای این گونه اطلاعات بر عهده مردمه و تأکید کرده که این اطلاعات میتونه به دشمن یعنی ما کمک بکنه. ضمن اینکه هیچ وقت نباید توقع داشته باشیم که مکان‌های نظامی، حالا پایگاه‌های نظامی بوده هدف موشک‌های سپاه، اگر آسیبی هم وارد بشود این انتظار وجود داشته باشه که تصویر یا عکسی از اون اجازه بدهن که منتشر بشود. ضمن اینکه در سانسور شدید رسانه‌ای هم خدمتون گفتم سخت هست که بخوایم حالا چنین چیزی رو ما مطالبه بکنیم. و جدای از این، تصاویر اصابت‌ها و واکنش‌های مختلفی که رسانه‌های دنیا داشتن خودش به نظرم همه چیز رو داره بیان میکنه. خیلی متشکرم، ولی ممنونیم از شما که حالا پیام دادیم به ما و نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم. 23:23 هست. شما شنونده ویژه برنامه زنده باد مقاومت هستید از رادیو ایران.
همه هستیم با هم پای پیمان، تموم زندگیمونو میذاریم برای پرچم خوش رنگ ایران. همیشه نقشه دشمن همینه که این آرامشو از هم بپاشه، میونه این شبای سرد و تاریک یکی باید حواسش جمع باشه، یکی باید حواسش جمع باشه. یه دل پای کارم توی میدون که با نور ولایت بستن اهدی، سلاح رسمشون ایمان و عشقه، همه گمنامن و سرباز مهدی. یه عده پای کارم توی میدون که با نور ولایت بستن اهدی، سلاح رسمشون ایمان و عشقه، همه گمنامن و سرباز مهدی. تلاشت
تو اگرچه تو سکوته، صدای روشنش امنیت ماست. برای تو هدف دیده شدن نیست، همینه که دلت از جنس دریاست. تو قلبت روشنه از نور اخلاص، میدونی که خدا داره حواسو. شهید زنده گمنام و دلیری، همه دیدی عیسی رو وفاتو. شکوه و اقتدار ملت ما، خبر کرد همه دنیا رو امروز. اگرچه امتحانش سخته، ولی با لطف حق میشی پیروز. یه ده پای کارن توی میدون، که با نور ولایت بستن عهدی. سلاح رزمشون ایمان و عشق، همه گمنامن و سرباز مهدی. یه ده پای کارن توی میدون، که با نور ولایت بستن عهدی. سلاح رزمشون ایمان و عشق، همه گمنامن و سرباز مهدی. همه گمنامن و سرباز مهدی.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
طاب الموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه، والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه هستید. در این مجموعه برنامه اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم. در برنامه امروز روند شکل‌گیری صهیونیسم در طول تاریخ اروپا رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. لطفاً ما رو با برنامه دسیسه تا انتها همراهی کنید. صهیونیسم متولد دوران تحول و انتقال سرمایه‌داری غرب به مرحله امپریالیسم به شمار میره. در این دوره همه قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع استعماری خودشون به شکل فعال در پی یافتن جای پایی محکم در خاورمیانه شدند. برای دستیابی به این هدف، نخستین بار ناپلئون بناپارت به جلب همکاری یهودیان علیه امپراتوری عثمانی دست زد که توفیقی نیافت.
مجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
در آن ایام روزنامه تایمز لندن اعتراف کرد که پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین مورد